سرر برو و در پایان تجربه مذهبی و مکاشفه حضرت موسی علیه السلام که در کوه طور صاعقه میبینه که بر کوه بر میخوره و این رو نمادی از تجلی خدا که در مقام ارنی خداوند به اون پاسخ میده، لن ترانی، صاعقه ای و صعقه ای از تجلی خودش رو بر کوه طور پدیدار میکنه و چون از توان حضرت موسی بیرونه بیهوش میشه. بر اساس روایت قرآن همچون موسی دیده ای آتش زدور، لاجرم موسیچه ای بر کوه طور.
خانم دکتر، الان من یه سوالی برام پیش اومد. اگر ما اینها رو جاندار بدانیم، عناصر اربعه رو یا آخشیج رو، بعد ما با صنعت تشخیص چه بکنیم؟ ما داریم اینها رو جاندار میپنداریم یا اینکه از لحاظ اسطوره ها اینا واقعا زنده اند؟ یعنی جاندار پنداری میکنیم یا واقعا هستن؟ عناصر طبیعت هستن کلا، ما چون در کلام الله مجید هم میبینیم اینها رو گویی با اینها به گونه ای برخورد میکنه که اینا اصلا جان دارند و زنده اند. اینجا که خداوند میفرماید که ما مثلا امانت رو بر کوه ها عرضه کردیم و اونها ابا کردن از پذیرفتنش، آیا واقعا کوه جانداره در اسطوره ها، یا اینکه ما این جانداری رو بهشون میدیم؟ در مورد این عناصر اربعه این چه جوریه؟ یعنی ما صنعت تشخیص رو، پرسونیفیکیشن رو، انسان پنداری رو، اینها رو به اینها داریم میدیم یا واقعا هستن تو اسطوره ها؟
اینها واقعا جان دارن. در مقوله باد و آب که صحبت خواهیم کرد میپردازیم به عناصر تقدس و جانداری این در واقع عناصر. آب مظهر حیاته، جاودانگی با آب متبلور میشه. در روایات ادبی و اسطوره‌ای ما همینطور که خضر به آن آب دست پیدا میکنه و جاودانه میشه در جایگاه خودش توضیح میدیم، و باد عنصر فرح بخشی که جان بخش، باد مسیحا، نفس مسیحایی که مرده رو زنده میکنه. اما اون مقوله‌ای که حضرت عالی در باب پرسونیفیکیشن و تشخیص فرمودید، اون مقوله در واقع مقوله بلاغی و صنعت بدیعی هستش که ما از اون این تلقی رو داریم. اما
یعنی شما میفرمایید که ما مبحث بلاغت رو از مبحث اسطوره‌شناسی جدا بکنیم؟
بله، چون لزوماً الان مثلا اگر ما از صحبت کردن یه سنگ هم حرف بزنیم، اگرچه تمام ارکان هستی جاندار تصور میشن در نظام اساطیری، اما جاندار بودن گیاه، جاندار بودن آب، جاندار بودن آتش و باد نمیتونه قابل مقایسه باشه با جاندار بودن سنگ. چنان که وقتی در منطقه تیر عطار اسکندر به جمجمه مردهی برخورد میکنه یا به کوهی برخورد میکنه که عبرت بگیر از مرگ زودرس خودش، صحبت میکنه با سنگ، با جمجمه هم کلام میشه. خب این در قاعده تشخیص یک فن بلاغی و صنعت به شمار میره. ما این مقوله رو بهتره جدا کنیم. اما در باب عناصر اربعه اینها واقعا جان دارن.
یعنی نگاه اسطوره ما به این عناصر از اینجاست که واقعا
اگرچه بی ربط نیستن.
نیست و واقعا ما به عنوان یک جاندار که حتی تقدس هم داره، یعنی علاوه بر اینکه جاندار هست،
بله،
با نگاه تقدس به اینها هم نگاه می‌کنیم.
درست می‌فرمایید.
خب هنوز در مورد آتش بحثی مونده یا بریم سراغ؟
میریم سراغ عنصر باد اگه اجازه بفرمایید.
من الان تو ذهنم اومد، فکر می‌کنم در درخت آسوری که یه واژه آخشاج من تو ذهنم اومد که اونجا به معنی پایه، ستون، ارتباطی داره با آخشاج. آخشاج یا آخشیج ممال آخشاجه، یعنی ما از همینا به عنوان مثلا ستون خلقت هم میتونیم یاد بکنیم یا چیز دیگه؟
با نگرش اتیمولوژی بله، یعنی در واقع هم ریشن، قطعا همینطوره.
درست.
من الان در خاطرمون کلمه نیست، اگرچه که درخت آسوریک رو به خاطر کارهای در واقع تحقیقیم خوندم، اما الان این چیزی که شما میفرمایید قطعا
شما به ذهنم آمد که به معنای پایه بود و گفتم شاید با
چون رکنه دیگه اون عناصر اربعه هم رکنه
هستی هستن و با ازدواج با آبای الوید این
قطعا همونه
سلاس رو که جماعت رو عرض بکنم که موارد دیگه هست به وجود. خب مورد بعدی شد خیلی جذاب شد.
زنده باشید. ما در باب باد میدونید که ما در اوپانیش چون من سالها به بچه های عرفان هندی درس دادم، به بچه های دکتری که گرایش عرفانی داشتن در مکتب های تطبیقی، عرفان هندی چون سهم زیادی در تاثیرگذاری بر عرفان اسلامی داره، خب متون هندی رو خوندم و اگرچه که با اسطوره‌ام خیلی آمیزش دارند و بی ربط نیستند. اوپانیشاد های هندی پر از عنصر باده. ایزد وایو، ایزد وای در متون پهلوی و در ایران باستان در واقع از ایزدان مقدسن. حتی مثلا در دیوباد چینی که من به اون خواهم پرداخت، در داستان اکوان دیو در شاهنامه فردوسی، این داستان دقیقا از دانای چینی فردوسی نقل میکنه. داستانی هست که در اونجا حالا بهش برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. اون چی که برای ما الان به لحاظ تقدس قابل طرحه در پله اول سیر و لباد صناعیه، با مدح و ستایش باد شروع میشه. باد جانبخشه، باد مروحت از روح، باد همون باد بزن که اسم آلت در عربی، از کلمه روح، روح و ریح، در واقع ریح باده در اجوف واوی و یایی راه آرامشه، روح عنصر غالب بر جسمه. خب ببینید چقدر اینها در کانال‌های هم دیگه وارد میشن،
چقدر با هم در ارتباط هم با هم
کاملا یکی‌اند.
یعنی حتی همین اسطوره‌های هندی، آریایی و سامی، اینا چقدر باید به هم نزدیک شد. تو خود واژه‌گزینی هم ظاهرا به اینا نظر داشتن دیگه.
قطعا، به خصوص ما و هندی‌ها که نسل نژاد مشترک در زبان، در اندیشه، در اسطوره ها داریم، بسیار مقتنمند. من عرض کردم عرفان هندی سهم بسیار شایانی بیش از بقیه در واقع عرفان ها در عرفان اسلامی داره، به دلیل مجاورت ما، همسایگی ما و اینکه مولانا و حجویری و سنایی و اینها همه در واقع در مرز هند، در افغانستان قدیم زندگی می‌کردند، در شاهراه جاده ابریشم که مرکز تبادلات افکار عرفانی و اسطوره‌ای و اینهاست، و حتی عرفان گنوسی در واقع ملغمه ای از این چند تا عرفان ایرانی و مسیحی و خیلی قشنگه و بوداییه. مرحبا ای برید سلطان وش، تختت از آب و تاجت از آتش، این از خاک و خاک را فراش، و این از آب و آب را نقاش، با تو از قوت هیولانی ستد و داد روح حیوانی، آتش از تو چو بسدین خرمن، و با تو زمردین جوشن، مایه خشکی و قابل نم، پدر عیسی و مرکب جم. مرکب جم همون ولی سلیمانه ریحون قدوه ها شهرون و رواه ها شهر که در واقع مرکب سلیمان رو باد
سلیمان.
جا به جا می کنه. روح را مانی ارچه پستی تو، کس نبیند تو را و هستی تو، جنبش تو چو مرگ بیباک است، زان به هر خانه ایت ره پاک است. خب قدما یادتون میاد مثلا من اینو وقتی به بچه ها درس میدادم در دوره دکتری میگفتن استاد مثلا پدر ما میگفت باد مرگ افتاد مرد فلانی، من حالا نشنیدم اما از افواه که شنیدم جالبه، یا مثلا باد افتاد تو تنش، یا باد افتاده مریض شده یا درد داره. اینا اصطلاحات علم الابدان نسل های پیش از ما بوده،
بادکش میکردن، هنوز آفرین، هم بادکش میکنه. بله. باد طبع سردی که در وجودش میکشه.
یعنی من یادم قدما خیلی اعتقاد به بادکش رو انجام میدادن این کارو،
هنوز هم هست خانم دکتر.
آره، حالا در طب سنتی باد مرگ در میان عوام مشهوره. چرا؟ چون مثلا با مرگ رو بادی میدونن که در درون میپیچه. دقیقا در اوپانیشاد های هندی این مضمون هست، دقیقا وقتی که مرگ فرا میرسه بادی در تن طرف ایجاد میشه، تمام سیستم بدنش رو تحت تاثیر قرار میده. و در متون هندی و پهلوی هم عرض کردم ایزد وای بسیار مقتدره و سنایی، سنایی نازنین، سنایی دانشمند تمام در واقع مقدمه سیر و لباد خودش رو با مدح باد شروع میکنه به روش عرفان هندی. گفتیم ارتباطی که با حضرت مسیح و دم مسیحایی داره باد دیگه، حتی آستین باد مجرای مریم باعث حاملگیش میشه که نفخه الهی از آستین باد مجرای اون به قول خاقانی باعث میشه که مسیح متولد بشه و نفخه الهیه. خود نفخه به معنای روح، باد، دمیدن. یا حضرت سلیمان با در واقع با باد جا به جا میشه.
اگه حالا بخوایم توحیدی نگاه بکنیم، این که عرض بکنم که تضادی با نگاه توحیدی ما به دنیا نداره دیگه. یعنی اینها خود باد حالا ابزار خلقت مثلا خداوند میتونه باشه دیگه. یعنی چون اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم که مثلا سنایی که خب عارف عالم دین هم هست، این تفکرات با نگاه توحیدی عرفانی که
دقیقا نگاه فیلسوفانه ایه که در مجموع ببینید ما یک شاهراهی داریم به اسم حکمت. وقتی که اسطوره، فلسفه، عرفان با هم تلاقی میکنن در یک شاهراه میشن حکمت. فردوسی، حکیم فردوسی، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، حکیم سنایی. خب این در واقع حکیم خیام، اینها یک سردوشی و ارتقایی نیست که درجه ای نیست که به راحتی به دست بیارن. نجوم کهن بلدن، علم ابدان بلدن، وارد باورهای طبی میشن و به همین دلیل ما در این شاهراه میبینیم که حکیمی مثل سنایی با این بینش خداگاه اینا رو به مدح باد میپردازه.
درست، خیلی ممنون. خانم دکتر وقتمون کمه و عرض بکنم به جز آتش و باد دو آخشیج دیگه هم موند، میخوایم به اونم
حالا
برسیم.
ما خاک رو زیاد فقط میتونیم بگیم خاک رابطه دو سویه‌ای داره با مرگ و زندگی، چرخه زایش و مرگ از خاکه. در ادیان مختلف در اسطوره ها بدان برترین نام یزدان پاک، برخشند خورشید و بر تیر خاک، به تخت و کلاه و به ناهید و ماه، که من بد نکردم شما را نگاه. به خاک قسم میخوره. یکی مرکزی بود در واقع تیره و سیاه در شعر فردوسی هست که خاک مرکز تیره ایه، تیره است، مؤنثه، در بستر اون خلقت شکل میگیره با وجود آب. اما در چرخه زایش و مرگ انسان از خاک و در خاک تطهیر میشه و جسمش به خاک برمیگرده و آرامش میگیره. مادر زمین، مادر همه زایشمندانه. خاک زهدانیه که تمام متشرفان به آیین‌های اسطوره‌ای رو در بین قبایل ملانزیایی، فیجی، قبایل استرالیایی، کانادایی، قبایل مربوط به هندوهای قدیم در بر میگیره. خاک مادر و تطهیر کننده است و آرامش ما در گروه بازگشت به این چرخ است. اما آب با توجه به اینکه گسترش فراتره به دلیل اون تقدسی که داره، نماد زایندگیه، نماد تعنیس و مؤنث بودن، روشنایی، تطهیر، پاکی، رازدانی، رازداری، دوباره زایی و جاودانگی، نماد حیات جاویده. اما جالب اینه که اسکندر میره دنبال آب حیات در ظلمات، اما وقتی به آب میرسه از اون مشکی آب بر میداره و مقرر شده کلاغی اون مشک رو بدره پاره کنه و آب بر زمین بریزه و هیچ کس به اون آب حیات نرسه. اما خضر در روایات عرفانی جاودانه میشه، از اون آب میخوره. خضر حیات جاودانه داره. عرش را بر آب بنیادو نهاد، خاکیان را عمر بر بادو نهاد. اینم تلقی اساطیری منطق الطیر و عطاره. شما حتی در تفسیر ابوالفتوح رازی که دقت بفرمایید، مرحوم استاد بزرگوار من، دانشمند بزرگ دکتر عباس ماهیار که افتخار شاگردی ایشونو دارم، در موارد زیادی ما رو میفرستادن در بحث‌های متنی مثل عطار و اینها بریم تفاسیر ابوالفتوح رو بخونیم و دانش زیادی یاد گرفتیم. من دریافتم که ابوالفتوح رازی با دانش اساطیری بسیار به سوی تفسیر قرآن رفته. مثلا در کشف الاسرار با سویه عرفانی میبودی به تبیین و تفسیر پرداخته، اما ابوالفتوح رازی با سویه اساطیری زیاد رفته. اگر بخونید متوجه میشید. و در منطق الطیر هم زیاد از این بحث ها داریم. رازداری و رازدانی آب چه از این بالاتر که نظامی بگه سرو نازنده پیش چشمه آب، به جز از راستی ندید جواب. یعنی حتی ثواب هم اومده، یعنی جلوی آب نمیشه دروغ گفت. دقت کردید میگن تعبیر خواب رو به آب بگید؟
دقیقا.
برای اینکه خوب درآد، چون آب راز داره، عمیقه. کسایی که حس ششم قوی دارن به آب منسوبند. حتی در باب متولدین ماه آب حس ششم خیلی مطرح میشه. خب در باب آناهیتا اردویسور که از ایزدان آبه در نظام مادر سالارانه اسطوره‌های ایرانی ما با آناهیتا روبرو هستیم.
بله خواندم که خیلی جذاب بود و لذت بردم و فکر می‌کنم حرف‌های زیادی هم موند و می‌تونیم مصداق‌های اینا رو هم تو زندگی امروزمون هم ببینیم. یعنی مثلا ما مسافر داریم بخواد حرکت بکنه، آب می‌ریزیم پشتش، اینکه حتما بس اون زایندگی و زنده بودن رو داریم تلقی می‌کنیم، مثلا مسافرمون سلامت بره دوباره داشته باشه. خب اینا رو ما فکر می‌کنم یه مبحثی هم دوباره داشته باشیم، بتونیم مصادیق اینا رو هم تو زندگی امروزمون پیدا بکنیم. هنوز در مورد اسطوره‌ها خیلی صحبت مونده که انشالله داشته باشیم. اگر شما دوباره یه وقتی به ما بدین، انشالله ما در جلسه آینده هم باز هم در خدمت شما باشیم و موضوعات جدیدتری رو مطرح بکنیم که حتما شیرین هست و برای شنوندگان ما هم جذاب هست. انشالله در جلسه آینده به اون موضوعات هم بپردازیم.
متشکرم. قطعا با مایه خوشحالی و افتخار بنده است که در خدمت شما و عزیزان فرهیخته باشم.
ممنون. امشب در خدمت خانم دکتر زمردی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران بودیم و در مورد اسطوره و به صورت اختصاصی در مورد عناصر اربعه صحبت کردیم. برای بنده باعث افتخار بود که در محضر خانم دکتر مجددا شاگردی کردم و همچنین در خدمت شما شنوندگان فرهیخته بودم. تا جلسه آینده برنامه از پارسی تا فارسی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. برای ارتباط با ما از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000 10,35.
سفره من سفره تو با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویش به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftogu.ir.
دهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای
آقای معلم.
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتونو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی خانم مهندس،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. قرار دادن خروجی دودکش‌ها در ظروف آب باعث از بین رفتن مونوکسید کربن نمی‌شود. از انجام این کار خودداری کنید. نصب دودکش با شیب افقی و رو به پایین بسیار خطرناک است. کار را به کاردان بسپارید. خروجی‌های دودکش ساختمان را حتماً بررسی کرده و از باز بودن مسیر آن اطمینان حاصل کنیم. در اتاق خواب و فضاهای کوچک از شومینه استفاده نکنیم. در زمان نصب بخاری و سیستم‌های گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنیم. عبور دودکش از فضاهای داخل سقف کاذب حمام ممکن است باعث پوسیدگی و در نتیجه نشت گاز مونوکسید کربن شود. شیلنگ وسایل گازسوز را به دقت بررسی کنیم. از قرار دادن وسایل قابل اشتعال در مجاورت وسایل گازسوز پرهیز کنیم. از بسته بودن شیر گاز مطمئن شویم.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشانه کنم. که شد در رهت جان من، بیقرار رسیدن. که شد در رهت